الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
الله 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 الله.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات پیش با بحث جوامع رجالی، شیوه تألیف این کتاب‌ها و شیوه ارائه اطلاعات در این کتاب‌ها را اجمالاً آشنا شدیم. اکنون به بحث از خود این کتاب‌ها و این منابع می‌پردازیم. مهمترین جامع رجالی شیعه که در قرن 10 تألیف شده، کتابی است که با عنوان منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال نام بردار شده. این کتاب تألیف محمد ابن علی ابن ابراهیم استرابادی، مشهور به میرزا محمد استرابادی است. میرزا محمد استرابادی در قرن 10 زندگی می کرده و اونچه که ما از او اطلاع داریم این است که از علما و بزرگان اساتید نجف اشرف بوده و در اونجا زندگی می کرده. تألیفات بسیار زیادی رو داشته، در حوزه های مختلف این تألیف رو انجام داده و سال وفاتش 1028 هجری هست در مکه مکرمه. اساتید بسیار مهمی داشته، از جمله از شاگردان مقدس اردبیلی بوده و شاگردان مهمی هم داشته و از جمله برترین شاگردان میرزا محمد استرابادی، دامادش محمد امین استرابادی هست که متوفای 1033 هجری هست، همون کسی که در واقع مسلک اخبارگری رو پایه‌گذاری کرد و در واقع به تعبیری احیا کرد. کتاب منهج المقال یکی از تألیفات رجالی میرزا محمد استرابادی است. میرزا محمد پس از تألیف کتاب رجال کبیر خودش که هم به عنوان منهج المقال شهرت داره، دو تا کتاب دیگه هم نوشت. یکی تلخیص الاقوال فی علم الرجال و یکی الوجیز فی علم الرجال که از اون به عنوان توضیح المقال هم نام برده شده. لکن این کتاب مختصر که رجال وجیز میرزا محمد گفته میشه، نسخه ازش موجود نیست. فقط اون تلخیص الاقوال نسخه هاش وجود داره و در دسترس هست و به عنوان رجال وسیط و متوسط مرحوم استرابادی شناخته میشه. مرحوم استرابادی تألیف این کتاب رو در سال 986 به پایان برده. این کتاب در زمان تألیف خودش اهمیت ویژه‌ای یافت. اما قبل از اینکه نکته اهمیت رو عرض بکنیم، ابتدا با خود کتاب آشنا بشیم تا پس از اون روشن بشه نکته اهمیت این کتاب چه بوده. این کتاب هم مثل هر جامع رجالی بخش‌هایی رو که قبلاً اشاره کردم داراست. یه مقدمه داره که در این مقدمه او تصریح میکنه به این که من بنام بر این است که آراء عالمان رجالی شیعی رو در مورد روات جمع کنم و در ضمن یک اشاره میکنه به نکته ای و اون این است که دوست دارم آراء عالمان رجالی اهل سنت رو هم در مورد راویان شیعی بیارم. لذا نقل اقوال و آراء رجالیان گذشته به عنوان همت اصلی میرزا محمد استرابادی در مقدمه کتاب مطرح شده. از منابع شیعی مرحوم استرآبادی این کتاب‌ها را نام برده: خلاصة الاقوال، رجال نجاشی، فهرست طوسی، اختیار و معرفت الرجال، رجال شیخ طوسی، رجال برقی، رجال ابن داوود، معالم العلماء ابن شهرآشوب مازندرانی، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب کافی، کتاب ایزاح الاشتباه، کتاب فهرست علی ابن عبیدالله ابن بابوی که همون فهرست شیخ منتجب الدین رازی باشه. و همچنین از منابع رجالی اهل سنت کتاب تقریب و تهذیب ابن حجر رو مورد استفاده قرار داد. در مجموع 13 کتاب رو به صراحت نام برده که مصادرش هستند و بنا داره در منهج المقال از این 13 تا منبع استفاده بکن. اما متن کتاب، در متن کتاب در مجموع قسمت اسامی، قسمت کنیه ها و نسب ها و لقب ها و همچنین نام زنان راوی در مجموع حدود 7000 عنوان در این کتاب ذکر شده. شیوه شرح حال نگاری استرآبادی معمولا این گونه است که ابتدا ضبط نام راوی و شیوه صحیح خوندن نام او را ذکر میکنه و یا در ضمن شرح حال به مناسبت ذکر میکنه و لذا اغلب موارد تعبیراتی که از ایزاح الاشتباه علامه یا خلاصة الاقوال علامه در ضبط اسامی راویان هست به عنوان اولین اطلاعات میاد و پس از اون مباحثی که مربوط به شناخت نام و طبقه و دیگر خصوصیات هست رو گزارش میکنه. در نقل مطالب غالباً به شکلی منظم و دقیق و با ظرافت عمل کرده و در اونجاهایی که اقوال با همدیگه همخوانند و سازگار هستند به صرف نقل اکتفا کرده، اما در اونجاهایی که در بین نقلها تنافی و ناسازگاری وجود داشته خود میرزا محمد استرآبادی هم مجبور شده وارد میدان بشه، به نقد آرا یا جمع بین آرا اقدام بکن. در خاتمه کتاب 10 فائده رجالی رو اون مطرح کرده. فهرست این فوائد رو میخونم: فائده اول، مراد از عده در کتاب کافی. فائده دوم، مراد از ابو جعفر که سعید ابن عبدالله از اون نقل میکنه و مراد از ابوالقاسم که حسن ابن محبوب از اون نقل میکنه. فائده سوم، تنبیهاتی که ابن داوود در آخر کتابش آورده بود عیناً اینجا آورده. فائده چهارم، سفرای ممدوح و مذموم امام عصر در عصر غیبت. فائده پنجم، تاریخ سفیران چارگانه امام عصر. فائده ششم، افراد مذمومی که ادعای نیابت امام عصر کردند. فائده هفتم، افراد معتمدی که توسط سفیران امام عصر برای اونها توقیع صادر شده، یعنی نامه هایی که امام عصر زیرنویس اونها مطلبی رو به عنوان جواب نوشتن که از اینها تعبیر میشه به توقیع. فائده هشتم، بررسی طرق شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و استفسار و طرق شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه. فائده نهم، روایات کشی در مورد اقوام و دسته های مختلف، مثلا روایاتی هست در مورد واقفیه، روایاتی در مورد کیسانیه، روایاتی در مورد ناووسیه، دسته‌ای در واقع اظهار نظر شده. فائده دهم، طرق و اسناد خود میرزا محمد استرآبادی به شیخ طوسی، به شیخ صدوق، به کشی، نجاشی و علامه حلی. این خصوصیات ظاهری، اما در محتوا و اطلاعاتی که منهج المقال در اختیار ما میذاره چند تا خصوصیت هست که این کتاب رو ممتاز کرده و مورد توجه قرار داده. ما در یک جستجو 11 تا خصوصیت رو به عنوان ویژگی هایی که در اون زمان به صورت خاص و ویژه این کتاب رو به چشم بزرگان آورد و مورد توجه اونا قرار داد ذکر میکنیم که خیلیاش الان هم قابل استفاده است. اول جامعیت، هم مطالب اصول اولیه در این کتاب هست، هم مطالب اصول ثانویه و گاه غیر از این کتاب ها مطالب رو آورده با دقت و با ظرافت. دوم نقل دقیق تمام اطلاعات موجود در منابع رجالی. سوم شرح حال مستقل برای برخی از راویان آورده، در حالی که در منابع قبلی شرح حال مستقل نداشتند، بلکه به شکل ضمنی از اونها یاد شده. چهارم تمییز مشترکات کرده، اگر که اسمی مشترک بین چند نفره دقیقا این رو سعی کرده تذکر بده و توضیح بده. پنجم توحید مختلفات، اگر که عنوانهایی متعددند ولیکن واقعیت امر یه نفر بیشتر نیست، یعنی اسامی متعدد و شخص واحد. گاهی وقتی هم مثلا فرض کنید اسم این شخص اینه، کنیش در بحث کنا اینه، لقبش اینه، همه را ارجاع میده به یک جا، میگیم توحید مختلفات. ششم آراء شخصی که در حوزه توثیق و تضعیف بیان کرده که این در اون موارد اختلافیه که خودش وارد میدون شده. هفتم ضبط عناوین اسامی مشکل یا الفاظ مشکل که نیاز به تفسیر و توضیح و ضبط دارن. هشتم بیان اختلاف نسخه ها در تراجمی که لازم بوده. نهم نقد آراء رجالیان گذشته. دهم استفاده از منابع رجالی که به صورت خاص از تقریب و تهذیب استفاده کرده که اهل سنت اظهار نظر کردن در مورد راویان و گزارش اونها را ارائه کرده. یازدهم تذکر برخی از افتادگی ها و تحریفات در نسخه ها. این 11 ویژگی این کتاب رو در زمان خودش به عنوان یک کتاب جامع، مرتب، منظم، دقیق معرفی کرد و میرزا محمد استرابادی که گاهی به اختصار میرزا محمد و گاه با اختصار بیشتر از او به میرزا نام برده میشه و در حوزه رجال وقتی میرزا گفته میشه منظور همین میرزا محمد هست، شهرت پیدا کرد. این کتاب به خاطر این دقت و این جامعیت و این نظمی که داشته خودش مبنای شده برای حاشیه هایی که بزرگان بر اون بنویسن. این بزرگان چون دیدن کتاب از این جهت منظم و مرتبه نیاز به تألیف جدید ندیدن، بلکه صرفاً به دنبال این رفتن که نظر خودشون رو در حاشیه کتاب تذکر بدن و تألیف جدید نکنن. به صورت خاص اونایی که مهم هستن در این بین حاشیه مرحوم وحید بهبهانی متوفای 1205 هجری قمری است که به عنوان تعلیقه بهبهانیه یا تعلیقه وحید شهرت داره. این مهمترین حاشیه کتاب هست که شاید در عصر حاضر این تعلیقه از اصل متن مهمتره و همچنین حاشیه و تکمیلی است که به عنوان اکلیل المنهج فی تحقیق المطلب انجام شده. این کتاب شاید خودش به خودی خود آنچنان ارزشی نداشته باشه، اما آراء دیگران و تعلیقات دیگران رو جمع‌آوری کرده، تعلیقات بزرگانی که اصل اون تعلیقها در دسترس ما نیست، تعلیقه شیخ حر عاملی، شیخ محمد نوه شهید ثانی و چند نفر از بزرگان دیگه، از این جهت این کتاب به واسطه دارای اهمیت شده. و در نهایت منتهی مقال فی احوال الرجال ابو علی مازندرانی است که در واقع خلاصه کرده منهج المقال رو، اون راویان و مهمل رو کنار گذاشته، فقط اونایی که توثیق و تضعیف دارن رو آورده و مختصر کرده کتاب. غیر از اینها خیلی بزرگان دیگه بر این کتاب حاشیه زدن. در شمار کسانی که حاشیه بر این کتاب نوشتن، اقلن 16 حاشیه بسیار مهم تا عصر حاضر بر این کتاب نوشته شده و همه نشون از این داره که متن کتاب و ساختار کتاب، ساختار و متن منظم و منطب و متقنیست و نیاز به این ندیدن این بزرگان که تألیف جدید بکنن. انشاءالله در برنامه بعدی منبع دیگری از جوامع رجالی رو معرفی خواهیم کرد.
الله.